هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خیلی خوش اومدید به این مجله شامگاهی. به هر حال از نیمروز با شما بودیم، یک بعد از ظهر رو در کنارتون گذروندیم و الان به غروب سه‌شنبه‌ای رسیدیم که عدد شماره 3 بر سینش دوخته شده. سوم اسفند ماه، چیز زیادی هم باقی نمونده که سال 1400 خورشیدی هم خداحافظی کنه با ما، یا ما با اون خداحافظی کنه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه، شامگاهی پر از خبر که پیش از هر چیز ضمانت میکنه که بریم سراغ تازه ترین خبرها، همراه بشیم با یکی از قدیمی های رادیو فردا، فرهنگ قویمی. خبرها رو بشنویم و بعد برگردیم و در کنار هم این شامگاه یا غروب سه‌شنبه رو ادامه بدیم. این شما و این هم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، به دنبال به رسمیت شناختن استقلال مناطق جدایی طلب لوهانسک و دونتسک از طرف ولادیمیر پوتین و ورود نیروهای ارتش روسیه به این مناطق، جامعه جهانی این اقدام مسکو را محکوم کرد. رئیس جمهوری اوکراین خواهان اعمال تحریم‌های شدید علیه مسکو شده و اعلام کرده که کشورش آماده دفاع از حق حاکمیت خود است. ولادیمیر زلنسکی بعد از ظهر سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش ممکن است روابط دیپلماتیک خود با روسیه را قطع کند. همزمان با این تحولات، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه حق حاکمیت اوکراین را به طور تلویحی رد کرد و گفت دولت حاکم در کیف همه مناطق کشور را نمایندگی نمی کند. از سوی دیگر دیپلمات‌های غربی میگویند تلاش‌های دیپلماتیک برای کاستن از تنش‌ها و جلوگیری از یک جنگ تمام عیار در اوکراین ادامه دارد. در خبر دیگر، روز سه‌شنبه در تجمعات اعتراضی آموزگاران در ده‌ها شهر ایران دست کم دو تن از معلمان معترض بازداشت شدند. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در پیامی توییتری خبر داده است که سلماز فیض‌الله زاده از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان کرج پس از تجمع روز سه‌شنبه بازداشت شده است. در شیراز هم علی حسین بهامین، معلم و فعال صنفی، در حین تظاهرات آموزگاران این شهر بازداشت شده است. روز سه‌شنبه آموزگاران در تهران، شیراز، همدان، کرج، عراق، بهبهان، لاهیجان و چندین شهر دیگر در تجمعات اعتراضی خود خواهان آزادی همکاران زندانی و رسیدگی به خواسته های آنان شدند. در هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح رتبه بندی را که از شورای نگهبان برگشته بود بررسی کردند، ولی هنوز معلوم نیست این طرح چگونه و چه زمان اجرا خواهد شد. معلمان معترض خواهان اجرای کامل طرح رتبه بندی و همسانسازی حقوق خود هستند. دولت ابراهیم رئیسی تاکنون به درخواست‌های مکرر معلمان پاسخ نداده و هیچ یک از وزرای دولت و مسئولین آموزش و پرورش با نمایندگان آموزگاران ملاقات نکردند. و در خبری دیگر، در ششمین سالگرد حبس باقر نمازی، وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای نوشت که جمهوری اسلامی از این شهروندان ایرانی آمریکایی در واقع به عنوان گروگان سیاسی استفاده می‌کند. باقر نمازی که 85 ساله است، برای پیگیری بازداشت فرزندش به ایران رفته بود که بازداشت و همانند فرزندش به اتهام جاسوسی به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. او بیش از 2 سال پیش از زندان آزاد شده و علارغم مختومه شدن پرونده‌اش همچنان اجازه خروج از ایران را ندارد. سیامک نمازی که 50 سال دارد همچنان پس از 6 سال بدون مرخصی در زندان است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود خواستار آزادی سیامک نمازی عماد شرقی، مراد تاهباز، دیگر زندانیان دو تابعیتی و صدور مجوز سفر باقر نمازی شده است. آقای زرخومی
ممنون از شما آقای قویمی که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان گلی رسوندید که این لحظه دارن به ما گوش میدند و رادیو رو فراموش نکردند، یکی از صمیمیترین و گرمترین رسانه ها. دبیر و تهیه کننده این مجله شامگاهی هانا کاویانی است و کارگردان فنیش در این لحظه حسن حسنی. نگاهی خواهیم داشت به بحران اوکراین. آمریکا اقدام روسیه رو شرم‌آور خوانده، اروپا برای تحریم روسیه تصمیم میگیره و 5 بانک هم اکنون در فهرست سیاه بریتانیا قرار گرفتند و نوردستریم 2 هم تعلیق شده. آخرین خبرهای اوکراین رو پی میگیریم با گزارشگرمون آنا رایسکایا در کیف. همچنین برای شما خواهیم گفت از کلیات طرح مجلس شورای اسلامی برای محدودسازی حداکثری اینترنت و افزایش کنترل نظامیان، طرحی که تصویب شد. از این طرح و تصویبش خواهید شنید در گزارش فرشته قاضی و همچنین پیامدهای اون رو پی میگیریم با یک کارشناس اینترنت، امین ثابتی. نشست سران اوپک گازی در قطر رو داریم بدون حضور ولادیمیر پوتین و زیر سایه بحران اوکراین با حضور رئیس جمهوری ایران. همراه خواهیم بود در این باره با بهزاد احمدی نیا. و در این میان نگاهی خواهیم داشت به مذاکرات احیای برجام و دومین جلسه دادگاه جمشید شارمحت هم برگزار شده و درخواستی که دو نماینده مجلس آلمان در این باره داشتند، همراه با شهرام میلیان. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. 2042-21-12-21-13 در اختیار شماست. یکی از کلاسیک ترین راه ها برای ارتباط با ما و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست که دستی در تکنولوژی دارید تا با ما در تماس بشید. اما کشورهای غربی وضع تحریم های تازه ای رو علیه روسیه به دلیل شناسایی 2 منطقه جدایی طلب شرق اوکراین در دستور کار خودشون قرار دادند که قرار تا لحظات دیگر همراه بشید با همکارم آنا رایسکایا در کیف و بیشتر در این باره بشنویم. ساعت در کیف پایتخت اوکراین 5:37 بعد از ظهر و در ایران در تهران 7:07 بعد از ظهر. خانم رایسکایا بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز اول بریم به سطح خیابانهای کیف، حالا شهرهای مختلف اوکراین و اینکه بعد از اتفاقات و تحولاتی که رخ داد از شب گذشته که ولادیمیر پوتین اعلام کرد این مسئله رو، تا این لحظه شاهد چه تحولاتی بودیم؟ زندگی چگونه جریان داره؟
ببینید زندگی در کیف به صورت عادی ادامه داره و اما یه گروهی بین 50 تا 100 نفر امروز در مقابل سفارت روسیه در کیف علیه کشور گشایی کرملین شعار دادن، تظاهرات کردند، تقاضا کردند روسیه به این جنگ 8 ساله پایان بده و وزارت خارجه اوکراین از تدارکات قطع روابط دیپلماتیک با روسیه خبر داد. دقایق پیش دمیترو کولیبا در جمع خبرنگاران گفت که این پیشنهاد دیپلمات‌ها هم تحویل رئیس جمهور اوکراین داده شده و هم لایحه‌ای در این رابطه به پارلمان ارائه شده و گفت که روابط با روسیه به پایین‌ترین سطح در تاریخ دو کشور رسیده و به خصوص این سخنرانی ولادیمیر پوتین که دیشب انجام شد و به گفته دمیترو پسکوف خود ولادیمیر پوتین این حرفاش و گفته‌هاش رو نوشته، این سخنانش که وجود و صراحتاً وجود اوکراین را یک اشتباه دانست، اشتباهی که باید اصلاح بشه، این سخنان در داخل اوکراین بافتاب خیلی گسترده‌ای داشت، با واکنش خیلی تند مردم روبرو شده. عملاً این اظهارات ولادیمیر پوتین به عنوان اعلان جنگ تعبیر شده. البته امروز دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سعی کرده بگی که نه، هنوز روابط دو کشور به بن‌بست نرسیده، در شرایطی میشین رو ترمیم کرد، ولی در بین مردم اوکراین اصلا آمادگی برای سازش با روسیه وجود نداره. خیلی آخرین اقدامات روسیه خشم مردم رو برانگیخته. و ضمناً از یاد نبریم همچنان تجهیزات سنگین ارتش روسیه و ده ها هزار نظامیان روس در مرزهای اوکراین مستقرند و هیچ نشانی از عقب نشینی نیروها، از بازگشت به محل استقرار دائمیشون دیده نمیشه و درگیری ها در شرق اوکراین همچنان ادامه داره و امروز بر اثر اصابات موشک گرار به نیروگاه حرارتی در شهر شست که در منطقه تحت کنترل دولت اوکراین در نزدیکی خط مقدم قرار داره، قسمت های از این نیروگاه آتش گرفت و به دلیل ادامه درگیری ها نیروهای آتش نشان نتونستن حریق رو مهار کنند و این آتش در حال گسترش. البته مقامات اوکراینی میگویند که به اقدامات تحریک‌آمیز از نیروهای تحت کنترل روسیه پاسخ نظامی نخواهند داد و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز مجددا تاکید کرد که اوکراین شناسایی رسمی جمهوری های خودخوانده دنیسک و لوگانسک را قبول نداره و اما تمام از طریق دیپلماتیک تمامیت ارضی خود را در چارچوب مرزهایی که از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده احیا کنه. و همینطور که گفتید اکثر کشورهای این اقدام روسیه را محکوم کردند. کاخ سفید اقدام روسیه را تجاوز نظامی روسیه علیه اوکراین دانست و قرار امریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، ژاپن همه اعلام کردند علیه روسیه تحریم‌های جدید وضع می‌کنند و آلمان روند صدور مجوز بهره‌برداری از خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2، یک پروژه جنجالی که اوکراین همواره مخالف آن بوده، متوقف کرد. البته سخنگوی کرملین این تصمیم برلین را تأسف‌بار خواند. و همچنان مهمترین مسئله که اینجا توجه همه به اون جلب شده مرزهای جمهوری های خودخوانده است و در این باره ما امروز اظهارات ضد و نقیضی از مقامات روس شنیدیم. ببینید رهبران شورشیان اینا مدعی هستند که در قانون اساسی جمهوری های خودخوانده قلمروشون مستدی با محدوده استانهای دنیسک و لوگانسک است و این در حال اما در حال حاضر این فقط حدود یک سوم این استانها را تحت کنترل دارند و دو سوم تحت کنترل دولت اوکراین. و البته دقایق پیش دنیس پوشیلین که خود را رهبر جمهوری خلق دونیتسک می‌نامد اعلام کرد که فعلا موضوع تعیین مرز رجبش بحث مطرح نیست، تعیین مرز به آینده موکول شده و فعلا بررسی نمیشه. اما از سخنگوی کرملین امروز هر چقدر خبرنگاران سعی کردند که او پاسخ صریح به این سوال بده جواب نداد و یه جورای حرف زد که اصلا معلوم نیست منظورشون مرزهای که از قبل اعلام شده یا مرزهای موجود، به خاطر اینه که این در واقع پاسخ به این مسئله این جواب رو میده که آیا قرار روسیه با جنگ ادامه پیدا بکنه وارد خاک اوکراین بشه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف با ما همراه بود. در همین ارتباط برای ما علی کبیری نوشته: دولت مردان ما اگر امروز روسیه را محکوم نکنند و خود را پشت داستان غرب ستیزی پنهان، این داستان بر ما هم به زودی جاری خواهد شد و آن روز کسی را نداریم که متجاوز را محکوم کند. در این خصوص همچنین ماهرخ برای ما می‌نویسه: همین هم تبعات انقلاب 57 که منطقه با پیوستن ایران به روس‌ها و گسترش نفوذ روسیه شاهد گردن کشیه به گفته ماهرخ پوتین شده. فریدون عباس زاده هم می نویسه: در اختیار استعمارگر بودن، یعنی این اشارش به واکنش جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات اوکراین هستش. و همچنین احمد می نویسه: روسیه از خطرات بعدی غرب برای کشورش دفاع می کنه چون به آمریکا و غرب به گفته احمد اعتمادی نیست. و اکبر سرمدی می نویسه: چین و روسیه مزاحمان اصلی یک زندگی نرمال برای مردم دنیا هستند. فاصله کوتاه می گیریم و برمی گردیم. خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام. و اما بریم به کلیات طرح مجلس شورای اسلامی برای محدودسازی حداکثری اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بپردازیم که تصویب شد از فرشته قاضی بشنن.
کمیسیون مشترک مجلس که تحت عنوان حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی فعالیت می‌کند، با 18 رأی مثبت کلیات طرحی را که در راستای محدودسازی حداکثری اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر اینترنت تهیه شده، تصویب کرد. این طرح که به عنوان طرح سیانت شهرت دارد، پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های متعدد فضای مجازی در ایران را ول و رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد. مخالفان طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هشدار دادند که موضوع محدود به تهدید پیام‌رسان‌های خارجی مهم مانند اینستاگرام نیست و در صورت تصویب این طرح تغییرات بنیادینی در نحوه فعالیت کاربران، نظارت بر اینترنت و پهنای باند ایجاد خواهد شد و هدف از آن اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از جلسه کمیسیون مشترک نوشته که در این جلسه جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس گفته عده‌ای برای موافقت با این طرح با او تماس گرفته و او را تهدید می‌کنند. ششم مرداد ماه با رأی مثبت نمایندگان این طرح محدود کننده اینترنت برای تصویب به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع داده شده بود و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تایید به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. در صورت تصویب این طرح به عنوان قانون چنان که در متن این طرح آمده، از این پس همه داده ها ضبط و نگهداری خواهند شد و ذخیره سازی و پردازش داده های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط یک روال عادی خواهد بود. همچنین مقرر شده که ایجاد و نگهداری و بهره برداری از گذرگاه های مرزی اینترنتی از سوی بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع شود و این امر به دست نظامیان سپرده خواهد شد. مخالفت های عمومی با تصویب این طرح کماکان ادامه دارد و تعداد افراد پیوسته به کارزار مخالفت با طرح سیانت به بیش از 1 میلیون نفر رسیده. منتقدان میگویند حامیان این طرح به دنبال اعمال فیلترینگ گسترده تر و پس از آن جایگزینی برخی اپلیکیشن ها هستند. یکی از اپلیکیشن های پیشنهادی اپلیکیشن روبینو است که قرار است جایگزین اینستاگرام شود. این اپلیکیشن را یک شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام اداره می کند، ستادی که بزرگترین هلدینگ اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی است. سازمان گزارشگران بدون مرز این طرح را تبعیض دیجیتال علیه حق آگاهی مردم و برگرفته از روش سانسور در چین خوانده است. بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران هم درباره اثر تصویب این طرح بر مهاجرت نخبگان از کشور هشدار داده و گفته که جامعه بیش از این کشش فضای ناامیدی و انسداد را ندارد. حکومت ایران اما به موازات پیگیری برای تصویب این طرح سالهاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها تحت عنوان راه‌اندازی شبکه ملی در صدد جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی است. از سوی دیگر در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره کاهش آمدانه سرعت اینترنت برای اختلال در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار مانند اینستاگرام منتشر شده است. روز دوشنبه وبسایت زومیت که اخبار حوزه فناوری را پوشش می‌دهد، در گزارشی نوشت که برخی شرکت‌های اینترنتی گفتند پهنای شبکه‌های خارجی مانند اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و کلاب هاوس به عمد کم شده است.
فرشته قاضی گزارش می‌داد درباره محدودیت‌های اینترنتی و اما بشنویم نگاه امین ثابتی کارشناس امنیت دیجیتال در لندن رو در یک لوح صوتی.
ناکوی در مورد کندی و اختلال در توی چند ماه گذشته که مولوش یک سال میشه یک تری هست به نام تر سیانت که ایده کلیش این هستش که شما بیاید دسترسی در وبسایت‌ها که داخل ایران و ایرانی هستن رو تشویق کنه کاربرها استفاده کنن و با کاهش پهنای باند و ایجاد اختلال در دسترسی کاربرها در مورد سرویس‌های خارجی مثل اینستاگرام بی خیال استفاده از سرویس‌های خارجی بشن و به سمت سرویس‌های داخلی برن. تو این مورد در روزهای اخیر مگر دیدیم اختلال زیاد شده در ادامه همین طرح و ایده کلیشون هستش. خب این طرح میگم حالا این طرح الان مطرح شده و خیلی وقت میگن که دولت رئیسی داره انجام میده، ولی چیزی که نباید فراموش کنیم این است که این طرح ایده اولیه‌اش در دولت روحانی آغاز شده، مثلا دولت دوم و آقای جهرمی بودن که این ایده رو گفتن که ما باید در حقیقت زیر ساختای خودمون داشته باشیم، کاربر رو تشویق کنیم از وبسایت‌های داخلی و استفاده. همون موقع بودش که اومدن هزینه استفاده از اینترنت داخلی رو کاهش دادن و اگه شما مثلا یه وبسایت مثل گوگل برید هزینه میزنه پول با دو برابر هزینه میکنید نسبت به وبسایتی مثل آپارات برید. این قسمت اولش است. قسمت دومی هم که باید بشه شرکت این هستش که مشکلی که الان وجود داره و خب میشه گفتش که متاسفانه راه حلی براش نیستش، همتون نیست، ممکنه 5 سال 10 سال 15 سال دیگه راه حلی باشه، ولی الان که صحبت میکنم راه حلی نیستش که قبلا مشکل کاربر دسترسی به وبسایت‌هایی بود که مسدود شده بودن، وبسایت‌هایی بود که مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل وبسایت رادیو فردا، وبسایت‌هایی که مسدود شده بودن و برای دسترسی به این وبسایت‌ها به کاربر نیاز به فیلتر شکن یا همون وی پی ان داشت. ولی اتفاقی که الان داره میفته این هستش که حتی اگه کاربر فیلتر شکن یا وی پی ان داشته باشه، چون سرعت اینترنت اینقدر پایین میارن، در واقع انگار طرف اینترنت در نداره. به همین دلیل مشکل الان حادتر شده و خب حادتر از این هم خواهد شد به نظر میرسه. چرا؟ چون راحلتون یه فیلتر شکن نیست، راحل نستش که چجوری اینترنتی رو پیدا کنه کاربر که قابل استفاده هستش. و خب با توجه به قوانین جهانی این هستش که نمیشه انتظار داشت که مثلا یه کاربر داخل ایران بتونه از اینترنتی در پاکستان، ترکیه یا ارمنستان استفاده کنه، چون دولت در حقیقت اینترنت رو به صورت کلی ارائه میده. در مورد مزیت برای حکومت این است که در حقیقت سری که درد میکنه است دستمال نبنده. تو این داستان میاد میگه که چرا من باید هی دنبال این باشم که وبسایت های مختلف فیلتر کنم، راه حل کلی رو میذارم. راه حل کلی من این استش که کلا دسترسی به وبسایت های داخلی به خارج از ایران رو قطع کنم، سرویس ها و وبسایت های مختلف، و اینجوری دقیقا کند کنم نه قطع کنم. و اینجوری دو تا دقیقا دو تا مزیت برش. یکی هستش که میتونه جریان گردش اطلاعات رو کنترل کنه، همون چیزی که آرزوش بوده از روز اولی که اینترنت وارد ایران شده. و مورد دوم این هستش که وقتی که سازمان ها و نهادهای بین المللی ازش سوال کنن که مثلا چون وقتی اینترنت اگر شما کامل قطع کنید اتفاقی میفته این است که سازمان و نهادهای بین المللی از ممکنه سوال کنن و تحت فشار بذارن جمهوری اسلامی رو. تو این مورد میتونه بگه اینترنت قطع نیست، کاربر دسترسی دارم، ولی خب کاری که میکنه این است که انقدر کاهش میده سرعت اینترنت که در حقیقت فرقی با قطع بودن نداره.
بله شنیدید از امین ثابتی. اما بریم به قطر، جایی که نشست سران اوپک گازی بدون حضور ولادیمیر پوتین زیر سایه بحران اوکراین و البته با حضور ابراهیم رئیسی برگزار شده. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه اقتصاد انرژی برامون بیشتر میگه.
این نشست برنامه‌ریزی شده بود اما در شکل برگزاریش تغییر اساسی ایجاد کرد وضعیت بحران، به خاطر اینکه پوتین شرکت نکرد و تنها کشورهایی که در رأس هرم قدرتشون شرکت کردن که ایران بود، یک قطر که خب میزبان بوده، یک کشور آفریقایی هم در سطح رئیس جمهور شرکت کرده بودش. این باعث شد که مقداری اهمیت این نشست کاهش پیدا بکنه و با توجه به اینکه قبلا هم اعلام شده بود که آمریکا اعلام کرده بود با قطر مذاکراتی کرده برای اینکه تامین گاز اروپا رو نقشی درش به عهده بگیره، خب روسیه از این مسئله ناراضی بود و به نوعی نشون دادش که خیلی به اهمیت خاصی نمیده به این اجلاس و این سازمانی که به خصوص ایران داره تلاش میکنه که شکلش بده. اما مسئله روسیه با اتحادیه اروپا یک مقداری پیچیده تر شده به دلیل اینکه طی 20 روز گذشته یک ناوگان 100 شناور، یعنی یک ناوگانی متشکل از 100 شناور نفت و گاز و محصولات پتروشیمی رو از آمریکا به اروپا منتقل کردند. ما دیدیم که خب به هر حال ذخایر آمریکا هم به شدت کاهش پیدا کرده توی 2 هفته گذشته. ژاپن اعلام آمادگی کرده که گاز مورد نیاز اروپا رو تامین بکنه و خب یه مقداری تا امروز روس‌ها دستشون توی مسئله انرژی بسته تر نسبت به اونچه که در 3 ماه گذشته بودش. ولی باز همینطور نیستش که قطعا اروپا بتونه یک باره این شیر گاز رو ببنده و هیچ مشکلی براش پیش نیاد، به خصوص که تابستان زمستان سردیه و طوفان‌هایی که الان در اروپا رو ازش عبور میکنه باعث میشه که نیاز بیشتری به انرژی داشته باشن. ما طی روزهای آینده شاید افزایش قیمت بیشتر توی بازار هم خواهیم بود. کما اینکه نفت هم الان در آستانه 100 دلار امروز از صبح که شروع به کار بازارها بوده.
ما توجه به همه این شرایط که میبینیم، شما اشاره کردید به تلاش‌هایی که ایران داره میکنه، به ویژه در این نشست سران اوپک گازی. خب ایران دومین کشور، اگر اشتباه نکنم، کشوریه که ذخایر ثابت گاز طبیعی داره، اما دلیلی که نتونسته به خاطر مسائل تکنولوژی بوده و اینکه خب تحریم‌ها اجازه نمیده که بتونه تکنولوژی روز رو در اختیار داشته باشه. در چنین شرایطی فکر میکنید که ایران تلاشش راه به جایی میبره، یا چرا این اتفاق رو داره رقم میزنه؟ حالا رقابتش رو هم باید یه جوری نگاه کنیم دیگه، رقابتی که در میدان گازی پارس جنوبی داره با خود قطر.
ایران مشکلش سه مشکل عمده وجود داره جدا از مشکلات کوچک و خرد و کلان دیگه‌ای که هستش. مشکل اول اینه که ایران یک هیولایی به نام مصرف داخلی برای خودش درست کرده که اصلا این اجازه نمیده که بخواد حتی فکر کنه به هیچ صادراتی. یعنی اونقدر مصرف داخلی بی رویه و با بالا هستش و با هزینه بالا، به دلیل اینکه قیمت گاز در داخل ایران فوق‌العاده پایینه، در هیچ جای دیگه دنیا نمیشه مقایسه کرده که به این وسعت گاز در اختیار کشور قرار بگیره و با این قیمت پایین، و به خصوص در حوزه‌های صنعتی مثل پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان، اینا صنایعی هستن که گاز رو با دلار 4200 تومان دریافت می‌کنن.
یعنی در اصل یارانه‌ای دارن برخورد می‌کنن با موضوع گاز، درسته؟
بله. و بعد به این شرطه که محصولاتی که صادر میکنن رو ارزش رو با همین 4200 تومان برگردونن به دولت، ولی این کارو نمیکنن. خیلی جالبه که پتروشیمی ها به خصوص محصولاتشون رو صادر میکنن و بعد حتی ارز رو به قیمت 30000 تومان هم حاضر نیستن برگردونن به دولت، چون خب یه اهرم بسیار قدرتمندی که شرکتی که ارز داشته باشه خارج از ایران به خاطر وضعیت تحریم ها، و این یک گره بزرگی ایجاد کرده، یک کلاف سردرگمی در داخل ایجاد کرده این وضعیت. از طرف دیگه نبود سرمایه گذاری و نبود تکنولوژی که بخشیش به دلیل تحریم هاست. خب اون سالهایی که ما تحریم نبودیم چرا نتونستیم خودمون رو توسعه بدیم؟ به این دلیل که فساد نهادینه شده بسیار گسترده‌ای در تمام ارکان جمهوری اسلامی، دست‌اندازی نهادها به ویژه سپاه روی بحث انرژی باعث شده که ما همون پارس جنوبی در قسمت گنبد شمالی که سهم قطر هستش، که اتفاقا سهم کمتر هم هستش، دو تا شرکت فعالیت کردن، از ابتدا توسعهش دادن و توتال خب بخش زیادیش رو توسعه داده، همه چیزش با هم دیگه همگن هست، همه چیز و همه تکنولوژی ها رو مشابه هم ساختن و به سرعت دارن توسعه میدن و ازش برداشت میکنن. در ایران هر فازی 5 تا 6 تا 10 تا پیمانکار کار کرده، شرکت های مختلف داخلی و خارجی، و خب اصلا یک چیزی درست کردن که به زودی اصلا از هم میپاشه. یعنی همین مقداری هم که ما داریم تولید میکنیم به دلیل ناتوانی از بروز رسانی تجهیزات و تعمیراتی که نیاز داره، به زودی این رو هم ما از دست خواهیم داد.
آقای احمدی نژاد، چقدر بحث خودکفایی که برش تاکید میکنن مقام‌های رسمی در ایران تاثیرگذار بوده؟ این که به هر حال هر از چند گاهی گفته میشه که فلان کارو ما خودمون انجام دادیم، اینها چقدر تاثیرگذار بوده در اینکه مانع ایجاد کنه در پیشرفت کارها؟
اینها همش بحث رانته، یعنی شرکت هایی که حتی فکر تکنولوژیکش رو هم ندارن، نه اینکه تکنیکش رو ندارن، فکرش رو هم ندارن، ایدهش رو ندارن، دانشش رو ندارن، میان مدعی میشن و بر اساس روابطی که دارن جلوی حضور خارجی ها رو میگیرن. این بخش زیادی از عدم پیشرفت صنعت نفت و گاز ما هستش، نه مربوط به امروز باشه، 50 ساله که به این وضعیت متاسفانه ما دچاریم.
خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه فقط بگید، ما حاصل سفر آقای رئیسی رو شما چگونه میبینید برای شرکت در این اجلاس؟
صرفا یک تبلیغاتی بود برای اینکه بگن ما گاز داریم و میتونیم که یک روزی شاید بتونیم صادرش بکنیم، و این فقط جنبه تبلیغاتی واسه دولت رئیسی داره. بعد از اون افتضاحی که در سفر خارجی به روسیه داشتن، میخواستن بگن که ما رفتیم یک جایی در عالی‌ترین رتبه ها تحویلمون گرفتن و یه صحبت های تجاری مهم میکردیم. هیچ دستاورد ملموسی نخواهد داشت، هیچ دستاورد عملی نخواهد داشت این سفر.
بهزاد احمدی نیا بود، خبرنگار حوزه اقتصاد انرژی در قبرس. اما سفر آقای رئیسی به قطر با برجام هم یه ارتباط نبود. از برجام و مذاکرات وین چه خبر؟ همراه بشیم با نظرفرین میرزا خلیلی.
تهران میگوید که به دنبال حفظ پیشرفت‌های هسته‌ایش است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که حتی در صورت توافق بر سر احیای برجام باید در هر زمانی امکان بازگشت به شرایط کنونی برنامه هسته‌ای برای جمهوری اسلامی فراهم باشد.
یکی از مهمترین تضامینی که در مذاکرات اعلام کردیم و به طور جدی هم پیگیری کردیم تضامینی هستش که به صورت ذاتی برای جمهوری اسلامی ایران قائل هستیم و اون هم برگشت پذیری سریع برنامه های ایران هست در خصوص هر گونه در صورت هر گونه توافقی در وین. این یکی از اصولی هست که طرف مقابل هم گفتیم به میزانی که اونها نتونن تضامین واقعی ارائه بکنن، تضمین ذاتی که جمهوری اسلامی ایران پیگیری کرده حتما با کیفیت بهتری باید حفظ بشه و پیگیری بشه.
اما این روی کرده تهران با اهداف ایالات متحده و اعضای اروپایی برجام برای احیای این توافق کاملا مغایر است. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش میتواند توسعه هسته‌ای تهران را تا مدتی مهار کند. غرب در تلاش است که نگرانی‌ها را درباره دستیابی ایران به مواد شکافت پذیر کافی برای ساخت یک بمب هسته‌ای را برطرف کند. آنچه که ترویکای اروپایی و واشنگتن تاکید کردند که اگر غنی‌سازی های اورانیوم توسط تهران به این سرعت و خلوص بالا ادامه یابد، مدت زیادی با این شرایط فاصله نخواهند داشت. در روزهای اخیر دیپلمات ها در وین از پیشرفت مذاکره ها خبر دادند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز شنبه گفته بود که پیشنویس توافق روی میز است و رهبری ایران باید تصمیم خود را بگیرد.
ما اکنون فرصت این را داریم تا به توافقی برسیم که امکان لغو تحریم ها را فراهم کند و در این حال اگر خیلی سریع موفق به انجام آن نشویم، خطر شکست مذاکره ها را تهدید می کند. رهبری ایران حالا یک انتخاب دارد. اکنون لحظه رویارویی با حقیقت است.
با این حال سعید خطیب‌زاده دیروز تاکید کرد که اختلاف‌ها بر سر چند مورد مهم همچنان باقی است، مواردی که حالا جزئیات آن در حال روشن‌تر شدن است، هم در زمینه رفع تحریم‌ها و هم تضمین‌ها. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیروز در جریان سفرش به قطر به این موارد اشاره کرده بود.
امریکا باید اراده خود را برای برداشتن تحریم‌های اصلی به اثبات برساند. برای رسیدن به توافق، تأمین منافع ملت ایران به خصوص لغو تحریم‌ها، تضمین معتبر و بسته شدن پرونده‌های ادعاهای سیاسی ضروری است.
ساعتی پیش از این سخنان، وزیر خارجه اسرائیل خارج شدن نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا را یک اشتباه خواند. یایر لاپید تأکید کرده که اسرائیل نه موافق برجام بوده و نه توافق احتمالی پیش رو در وین. هفته گذشته خبرگزاری رویترز بخشی از این پیشنویس توافق تهیه شده توسط اتحادیه اروپا را منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش، کاهش غنی‌سازی‌های اورانیوم به زیر 5% جزو نخستین تعهداتی بود که باید ایران عملی کند. پیشتر گزارش‌هایی در این باره منتشر شده بود که تهران نمی‌خواهد سانتریفیوژهای پیشرفته‌اش پس از پولوم توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خارج از این کشور منتقل شود. خواسته‌ای که این نگرانی را ایجاد کرده که تهران هر زمان خواست می‌تواند به سرعت برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد. اما مقام‌های ایران می‌گویند حفظ این قابلیت‌ها حق مسلم این کشور است.
دیر یا زود نیاز مبرم پیدا می‌کنیم به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز. امروز اگر چنانچه به فکر نباشیم، امروز اگر دنبال نکنیم، فردا دیر خواهد بود، دستمون خالی خواهد بود.
با این حال برخی هم مخالف هر گونه توافقی بر سر ادامه برنامه هسته‌ای ایران هستند، از نمایندگان سنای آمریکا گرفته تا مقام‌های اسرائیلی و برخی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هم در نامه‌ای ابراز نگرانی می‌کنند که توافق با جمهوری اسلامی یک اشتباه است و تنها شرایط امنیت در منطقه و چه بسا جهان را به خطر خواهد انداخت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و بپرزیم به درخواست نماینده مجلس آلمان برای آزادی جمشید شارمهد، رهبر گروه انجمن پادشاهی و زندانی سیاسی دوتابعیتی در ایران با شهرام میریان.
پس از ماها بیخبری از جمشید شهارمهد زندانی 66 ساله دوتابیتی 17 بهمن ماه نخستین جلسه دادگاه او به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. دومین نشست دادگاه آقای شهارمهد هم روز یکشنبه این هفته اول اسفند ماه برپا شد و نماینده دادستان چندین اتهام از جمله انفجار در محل کفشداری آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 88، بمبگذاری در حسینیه شیراز و موارد دیگری مانند قصد بمبگذاری در سد سیوند شیراز و حوزه علمیه قم و همچنین قصد انفجار در حوزه علمیه آیت الله گلپایگانی مطرح کرد. اتهام هایی که امکان دارد به نوشته روزنامه ها در نهایت به صدور حکم اعدام علیه شهارمهد منجر شود. خانواده این زندانی دوتابیتی ایرانی آلمانی اما با رد همه این اتهام ها دادگاه جمشید شهارمهد را ساختگی خوانده و غزاله شهارمهد دختر این زندانی روز یکشنبه در توییتی نوشت: دادگاه هنوز به محمد حسین آقاسی وکیل انتخابی خانواده شهارمهد اجازه دسترسی به پرونده را نداده و وکالت نامه ای هم با پدرش امضا نکرده. غزاله شهارمهد در گفتگو با روزنامه آلمانی دیولت هم با اشاره به وضعیت نامناسب جسمانی پدرش در زندان گفته اون از بیماری پارکینسون، دیابت و نارسایی قلبی هم رنج میبرد و همچنین نمیداند پدرش زیر مراقبت‌های پزشکی کافی قرار دارد و یا نه. غزاله شهارمهد در گفتگوی تازه خود با دیولت همچنین گفته اعترافای پدرش در زندان جملگی زیر شکنجه گرفته شده. اعضای خانواده شهارمهد به تازگی با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه آلمان خواهان آن شدند این وزارت گام‌های عملی برای نجات جمشید شهارمهد بردارد و مانع اعدام برنامه‌ریزی شده احتمالی او شود. از طرفی دو نماینده مجلس آلمان در برلین هم از جمهوری اسلامی خواستند هر چه زودتر این زندانی بیمار را آزاد کند. یکی از آن دو یورگن هارت سخنگوی سیاست خارجی فرکسیون حزب دموکرات مسیحی مجلس آلمان است که گفته برخورد غیر انسانی جمهوری اسلامی با پرونده جمشید شهارمهد نشان می‌دهد که حکومت ایران تا چه اندازه از حاکمیت مبتنی بر قانون فاصله دارد. اورلیش لشته دیگر نماینده مجلس از حزب حاکم دموکرات آزاد نیز ضمن انتقاد از دولت پیشین آلمان که در برابر سرکوب و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی سکوت اختیار کرد یادآور شد دولت تازه آلمان سکوت نمی کند و صدایش را در برابر سرکوب ها در ایران بلندتر می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما میرسیم به پایان این بخش خبری. همونطوری که در ابتدا به اوکراین پرداختیم و آخرین تحولات و اخبارش، این بار با میزگردی درباره بحران اوکراین با شما هستیم، با حضور احمد بخشید استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو و حسین آریان تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی در نیوکاسل. شبتون خوش. آقای آریان، آقای بخشید، بهتون سلام میکنم. مایلم از اینجا آغاز کنم چون به هر حال تو صحبت‌هایی که این سوانسو میشه، از جمله صحبت‌های معاون وزیر خارجه روسیه که اشاره کرده که البته هنوز نمیخوان درباره ایجاد یک پایگاه نظامی در شرق اوکراین صحبت کنند، اما این اجازه رو دارن با توجه به پیشنویس معاهده‌ای که بوده در این باره. این پیش‌فرض شاید برای بسیاری مطرح باشه که آیا همچنان روسیه به دنبال این هست که یک اقدام نظامی هم در این مناطق انجام بده، یا این آخرین اقدام روسیه و ولادیمیر پوتین بوده و پس از این دیگه برگ دیگه ای نداره که رو کنه و به این اقدام دست نخواهد زد. آیا آریان، از شما آغاز کنیم.
خب در وهله اول باید بگم که این اعزام نیروهای روسیه به دونتسک و لهانسک واقعا پیشبینی می شد. این یک فاز اوله، گام اوله به باور من. البته این به این معنا نیست که روسیه مثلا گام های بعدی حتما داره، نمیشه به قاطعیت گفت، ولی به هر حال این یکی از ساده ترین گام هایی بود که روسیه ولادیمیر پوتین میتونست برداره. و برای این کار یه نکته رو خیلی سریع عرض میکنم، اینی که تمام اون روش کلاسیک رو پوتین و روسیه برای توجیه پذیری این کار در این روزهای اخیر انجام دادند. یعنی یه حساب عبارتی هست cases belli، شما اول جامعه رو از نظر حساب ایدئولوژیکی و از نظر فکری آماده میکنید برای جنگ و بعد بایستی یک این رو توجیه پذیر بکنید برای جامعه. حداقل 10-15 مورد ما در رسانه های روسیه هفته های اخیر شاهدش بودیم. یه موردش مثلا خود پوتین گفت اینی که اصلا اوکراین داره نسل کشی میکنه تو لانسک و دونتسک، یا اینکه یک انفجار خوف‌آمیز در دونتسک اتفاق افتاده، یا اینکه مزدوران آمریکایی در حال آماده باش سلاح‌های شیمیایی در اوکراین هستند، یا اینکه مرزبانان اوکراینی پناهجویان بلاروس را کشتن. تمام اینها برای این توجیه پذیریه و انتظارش هم میرفت. یک روش بسیار کلاسیکه. حالا اومده وارد این دو قسمت شده، یعنی لوهانسک و دونتسک، که بعد ببینی که فاز بعدی رو چجوری برداره و به چه صورت بره که میتونیم در موردش صحبت بکنیم.
آقای بخشید، شما چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که همچنان ولادیمیر پوتین داره محاسبه میکنه که چگونه باید رفتار کنه؟ آیا فاز بعدی به جنگ میانجامه؟ با توجه به اینکه یادمون نره که همین شب گذشته اتفاقی که افتاد، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در این باره شدیداً دچار خطای محاسباتی شده.
من با آقای آریان کاملا هم عقیده هستم. اینکه واقعا پیش بینی میشد این پلن بی روسیه همین باشه که استقلال دو منطقه لوگانسک و دونتسک رو به رسمیت بشناسه، با توجه به این که دیگه میشه گفت که آخرین اولتیماتوم ها رو هم داده بود توی چند روز گذشته در گفتگوهای تلفنی که بین مسکو و غرب وجود داشت، مبنی بر این که یا غرب فشار بیاره به دولت کیف که به توافق مینسک برگرده و استقلال این دو منطقه رو به رسمیت بشناسه به طور موقت و اون حائل 50 کیلومتری رعایت بشه که این درگیری ها متوقف بشه، یا اینکه خب با توجه به اینکه هفته گذشته هم دوما این رو پیشنهاد داده بود و با 351 رأی هم تصویب شده بود، خب این در واقع انتظار می رفت که این شکل انجام بشه. و حالا با توجه به این درگیری هایی هم که شکل گرفت، فارغ از این که اصلا چه کسی مقصره، یعنی حالا نگاه خانش روسیه رو ما بگیم که اون بر اوکراین بوده یا خانش آمریکا و اوکراین رو بگیم که این سمت بوده، اما همه چیز مطابق سناریوی گرجستان در سال 2008 پیش رفت. و من فکر میکنم که خب روسیه هم در همین پلن بی معتقد بود که میدونست که وقتی که به رسمیت میشناسه طبیعتاً تحریم میشه. و البته این سناریوی مطلوبی هم هست به نظر من برای اون جریان رادیکالی که در اوکراین قرار داشتن. به هر حال دونتسک و لوگانسک در سالهای گذشته هم یک دو منطقه مستقل بودن، تو همین سالها هم میگفتن که روسیه اونجا حضور داره و عملا امروز هزینه این موضوع رو روسیه دیگه به طور رسمی میپردازه و چیزی هم میشه گفت که تغییر نمیکنه. اما نکته ای که وجود داره میتونیم بگیم که شاید انتظار روسیه این باشه که میگه من فقط استقلال این منطقه رو شناختم، قصد ندارم به اوکراین حمله نظامی بکنم، پس به جاش یک تخفیفی رو از سمت غرب بگیره، یعنی اون بسته تحریمی خیلی شدید اجرا نشه، یک خورده تخفیفی رو هم بتونه کسب بکنه.
آقای آریان، باز به شما برگردیم، از یک منظر دیگه نگاه بکنیم اینکه موقعیت اوکراین الان در این میون به چه صورتیه. آیا فکر میکنید اصلا اوکراین آمادگی این رو داره که بخواد وارد درگیری بشه، حتی با توجه به اینکه بدون پشتیبانی اروپا و آمریکا و حتی ناتو رو داشته باشه در این میون؟
از نظر نظامی خیر، اگر بخواد به خودش متکی باشه. از یک منظر کلاسیک موازنه نظامی بخوایم نگاه بکنیم، اصلا اوکراین هیچ شانسی نداره از نظر نظامی بخواد جلوی نیروهای روسی رو بگیره که الان حتی از مرز 150,000 نفر هم در همون جوار نیروهای نظامی و پرسنل نظامی روسیه در جوار مرز اوکراین هم گذشتن. اما اوکراین با توجه به این اتفاقی که افتاده، من فکر میکنم که این یک تکانه‌ای در حال خواهد بود در غرب. بسیار خوب، آمریکا و کشورهای دیگه نتونستن قوا بفرستن و نمیخوانن بفرستن به اوکراین، برای اینکه اوکراین جزء ناتو نیست و اون ماده 5 هم شامل حال اوکراین نمیشه. ولی خب سلاح و تجهیزاتی فرستادن، آمریکا 80 تن مهمات و سلاح و تجهیزات فرستاد. ولی در یک بعد وسیع اگه نگاه بکنیم، به باور من اروپا و به طور کلی آمریکا قدم‌های مؤثری برخواهند داشت. چرا؟ برای اینکه یه ذره از اوکراین بیاییم بیرون، اولا پوتین داره از اوکراین به عنوان یک کیسه بوکس استفاده میکنه برای اهداف بسیار بالاتر از اون.
آقای آریان، میشه یه اشاره هم بکنید، چون تاکید کردید بر قدم های مؤثر، که این قدم های مؤثر اصولا از چه منظری شما اصلا میبینیدش؟
قدم های مؤثر به این معنا که بخواد بازم پیشروی بکنه. قدم های مؤثر اینی که میخواد از این منطقه‌ای که هست، مثلا اگر نخواد اون اهداف اولیه خودشو به دست بیاره در ارتباط با اوکراین و اروپا، که مثلا خود اوکراین به ناتو ملحق نشه، بعد آمریکا سلاح و تجهیزاتشو برداره از کشورهایی که عضو ناتو هستن، یعنی منظورم سپر دفاع موشکی هست، و اینکه استقلال کامل این دو قسمت رو بپذیره و نیروی نفرسته به کمک نکنه به اوکراین، برای اینکه از ترس اینا اینه که اگه واقعا این به ناتو بپیونده، اون وقت نیروهای ناتو به هر حال کمک بسیار موثری خواهند بود و مسئله حتی استقلال انضمام خود کریمه هم پیش میاد. ولی در یک بعد وسیع‌تر به باور من که داره خود پوتین نگاه میکنه، اینی که ناتو رو به چالش بکشه، حتی خود ایو رو هم میتونه به چالش بکشه با این کارهایی که داره میکنه. پوتین معتقد به یک به حساب سیستم، به یک نظم چند قطبی است، یعنی اون اساس و بنیان اون چرا که ما در چارچوب ایو داریم، ناتو داریم، داره این رو به چالش میکشه. و به باور من تکرار میکنم، اوکراین یک کیسه بوکسه برای اون واقعا جاه طلبی هایی رو که خود پوتین داره. یه نکته دیگر هم در رابطه با مینسک عرض بکنم که بسیار از خیلی از کارشناسان شنیدیم که اوکراین این رو عمل نمی کنه و نمیدونم به کار نبوده. اصلا مینسک دو وقتی که این در سال 2015 این برقرار شد با OSCE، سازمان امنیت همکاری اروپا و آلمان و فرانسه و روسیه و نمایندگان لانس و نانس به اضافه اوکراین، این یه واقعا مالکشیه به باور من به اون اختلافات عمیقی رو که بین اوکراین و روسیه وجود داره و اصلا مانع تو جمعه و برخی از اون بندهاش رو که من خوندم، و یکی مهمترینشون اون دو تا نظر کاملا متناقضه در باره حاکمیت ساورینیتی خود اوکراین. اون نظری رو که روسیه داره کاملا متفاوته با اون نظری رو که خود اوکراین در مورد حاکمیت خودش داره. یعنی اگه مینسک دو رو اجرا بکنن، که حالا به هر حال عملا اجرا شده، یعنی این دو قسمت کاملا جدا بشه، اونجا یه برنامه اجرا بشه و یه همه پرسی بشه، رأی بذارن و کاملا مستقل بشه و خود مختار بشه. خود مختاری یعنی چسبیدن به روسیه که الان رسما عملی شده.
بله. آقای بخشیت، به شما برگردیم. چند تا مسئله است که هم آقای آریان بهش اشاره کردن، همینجا شاید ناگفته بمونه. اون هم نگاهیه که منتقدان سیاست‌های غرب دارن و این گونه نگاه می‌کنن که در اصل سیاست‌های اونها باعث شد که روسیه تحریک بشه و این اقدام رو انجام بده. از طرف دیگه مسئله توافق مینسک که الان آقای آریان هم بهش اشاره کردن، که در توافق مینسک هم من دیدم که نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته که کاری که روسیه داره میکنه کاملا متناقض با روح این توافق. و در کنار این ما مسئله ناتو رو داریم، اینکه واقعا اوکراین این گمان رو داره یا این خواسته و خواهش رو ذاتن داره که به ناتو بپیونده.
امروز که ما شاهد این موضوع هستیم که روسیه استقلال این دو منطقه رو به رسمیت میشناسه، بله همه میگیم که روسیه توافق مینسک رو گذاشت کنار، روسیه مذاکرات نورماندی رو هم گذاشت کنار، درستم هست، همه اینها موضوعات درستیه. اما آیا پیشتر اوکراین پایبند بود به این توافق 15 بندی که حالا به نگاه آقای آریان حتی بخوایم بگیم که این یک مالکشی بوده یا هر تعبیری بخوایم روی این به کار ببریم، به هر حال یک توافقی بود که بین سران این کشورها انجام شده بود با حضور فرانسه، با حضور آلمان. و اینکه این اتفاقهایی که افتاد ما نمیتونیم بگیم که، یعنی همون قدری که اینجا ما باید بایستیم و بگیم که این اقدام روسیه به معنی این هستش که این توافق به هم خورده، همون قدر باید به نظر من پیشتر هم به این تاکید بکنیم که این به خصوص توی این چند روز اخیر درگیری هایی که شکل گرفته بود هم همین موضوع بود که خب عدم پایبندی به توافق مینسک از سمت اوکراین بود. اما اینکه اوکراین رو هم به نظرم باز نمیتونیم نگاه بکنیم که آیا فقط روسیه هست که داره به واسطه اوکراین میخواد مثلا به غرب فشار بیاره یا نه، از سمت مقابل هم وجود داره. بند کوپریشن یک گزارشی نوشت پارسال که رویکرد اجرای محدودیت آقای بایدن رو مشخصا ترسیم کرده و توی اون دقیقاً توی فصل دوم که بحث اروپا رو توضیح میده توی قسمت روسیه دقیقاً روی همین اجرای محدودیت میاد و روی بحث اوکراین توجه میکنه و میگه اگر ما، و به نظر من خیلی دقیق هم هست، میگه اگر ما میخوایم این رفتارهایی که رفتارهای حالا توسعه طلبانه روسیه میدونه این رو میخوایم مهار بکنیم، به واسطه اوکراین ما میتونیم بیایم این فضا رو شکل بدیم. و به نظر من خیلی خوب تونست ایالات متحده الان روسیه رو به یک فضای انزوا ببره. این که به رسمیت شناختنه درسته، این یک اتفاقیه که تمامیت ارضی اوکراین رو تحت تاثیر قرار داده، این از این جهتش قطعا مورد انتقاد هست. اما اگه بخوایم نگاه بکنیم واقعا چیزی هم تغییر نکرده، یه موضوع بوده که تا دیروز همین اتهام ها به سمت روسیه وجود داشته، یعنی یک موضوع غیر علنی امروز کاملا علنی شده. و شاید بشه بگیم که تنها جنبه مثبتی که شکل گرفته این وسط همینه که الان یه نقطه پایان این پاراگراف خورده که دیگه جنگ نشه. اما اینکه آیا جنگ نمیشه، من فکر میکنم نه جنگ نمیشه. اما آیا اینکه این جنگ نمیشه یعنی صلحی صورت میگیره؟ نه، به نظر میرسه که صلحی هم صورت نمیگیره، یک آتش زیر خاکستری میمونه. و البته حتما روسیه این انتظار رو داره که اوکراین به ناتو ملحق نشه و به نظر میرسه که سیگنالی هم وجود نداره مبنی بر اینکه ناتو بخواد عضویت اوکراین رو بپذیره، چرا که اگر بخواد این اتفاقها بیفته و عملا اون معماری امنیتی که از سال 1997 شکل گرفته بخواد اینها تغییر بکنه، خب خیلی چیزها میتونه تغییر بکنه. یعنی روسیه هم اگر قرار باشه ناتو بخواد در اوکراین حضور پیدا بکنه، طبیعتاً روسیه هم کالینینگراد رو یک فضای امنیتی میکنه، همش 700 کیلومتر با برلین فاصله داره، روسیه هم کوبا و ونزوئلا رو پایگاه نظامی میسازه. این تا اینجای این بازی یک بازی برد برد با حاصل جمع غیر صفر بود. اما اگر ادامه بخواد پیدا بکنه این میره دیگه توی یه بازی برد باخت. من فکر میکنم نه مسکو و نه واشنگتن این موضوع رو دنبال نمیکنن و از اینجا به بعد دیگه واقعا اوکراین اصلا استقلالی رو هم نداره، فقط تحت تاثیر همین چانه زنی های امنیتی کاخ سفید و کرملین اوضاعش به نظر من میشه ترسیم بشه.
ممنون شما ببخشید، چون میخوام هم به یه جنبندی برسیم، همین که یک نگاهی هم بکنیم به موازهی که ایران داشته و در کنارش خب ما موزه سوریه رو هم داشتیم که شاید تنها کشوری بود که به نوعی اعلام کرد که به رسمیت میشناسه این جدایی رو که اعلام شده بود از طرف، یا استقلالی رو که ولادیمیر پوتین قائل شده بود برای این دو منطقه. اما ایران اعلام کرد که بهتره که این وضعیتی که وجود داره یا بحران از طریق گفتگو حل بشه و پیش بره. از طرفی آقای خطیب‌زاده در صحبت‌های خودش توپ رو انداخت، یعنی بحران رو متوجه یا متمرکز کرد به سمت ایالات متحده آمریکا و ناتو، تا چه اندازه نوع برخوردی که جمهوری اسلامی داشته میشه گفت که با وقایع یا با واقعیت‌های موجود همخونی داره در ارتباط با این بحران؟ و از طرف دیگه در مورد سوریه آقای آریان وقتی نگاه میکنیم، چون میخوام از شما آغاز کنیم و بعد به آقای وحشیته برسیم، در مورد سوریه هم نوع موضع‌گیریش رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟ به عنوان تنها کشوری که گفت که ما سال 2008 هم در جریان جنگ گرجستان و سر اون دو منطقه اوستیا و آبخازیا ما همین رویه رو داشتیم و الان هم همین رویه رو پیش میگیریم.
خب جمهوری اسلامی دلایلی که برای همه واضح است، طبق معمول جلوی روسیه دست به عصا را میره و این حرفا رو که میزنن و داره فرافکنی میکنه و نخیر اوکراین فعلا بذاریمش کنار و روسیه و تمام تفسیرات زیر سر آمریکاست، این هم از اون حرفایی است که ما دائم میشنویم. در مورد سوریه هم به هر حال بشار اسد اصلا وجودش رو در ارتباط با همین روسیه میدونه. اینجا من میخوام واقعا یک مقایسه بکنم، حالا که مسئله سوریه پیش اومد و مسئله همین اوکراین و روسیه و اینا، خیلی سریع میگم. و اون اینه که وقتی که در سال 2005 روسیه رفت به سوریه، اون موقع همه گفته بودن که این میشه ویتنام روسیه، روسیه اصلا اونجا غرق میشه، میفته تو این مرداب و گودال این جنگ داخلی و دیدیم که هیچ کدوم اینجا نشد. اتفاقا روسیه در سوریه موفق شد و بشار اسد رو سر جای خودش نگه داشت. یکی از موفقیتاش این بوده که از پیاده نظام همین جمهوری اسلامی استفاده کرد، از حزب الله استفاده کرد، از نیروهای خود بشار اسد استفاده کرد، از شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی استفاده کرد و بیشترین استفاده رو بود سر جمهوری اسلامی هم کلاه گذاشت، همین روسی. حالا در مورد اوکراین هم اگه بخوام یه مقایسه بکنیم، بعضیا میگن که روسیه واقعا نمیتونه بره تا کیف و همچین برنامه‌ای نداره. بله به نظر میسه که این برنامه‌ای نداره، ولی اگه بخواد یه روزی تصمیم بگیره، بعضیا میگن که خب روسیه اینجا موفق نخواهد شد و فلان اینا. به باور من به این صورت خواهد بود، برای اینکه وضعیت سوریه با وضعیت اوکراین فرق میکنه. اینجا بایستی روسیه از پیاده نظام خودش استفاده بکنه و جلوی ناتو خواهد بود و به باور من اون وقت این یک افغانستان برای خود روسیه خواهد شد. یه نکته دیگه هم عرض بکنم خیلی سریع، اینی که روسیه دائم هی میگه که نمیدونم من بایستی از روسا پشتیبانی بکنم، از حق به حقوقشون در جاهای مختلف کشورهای مختلف حمایت بکنم. بسیار خوب و بسیار عالی، ولی این دلیل نمیشه که شما شهروندان روس و یا روس تبار اوکراین رو بخواییم به نحوی هدایتشون بکنید. باید آشکارا صحبت بکنید منصفانه که بخوان یه قسمتی از اوکراین جدا بکنن با حاکمیت زیر سوال ببرن. اونم چه کشوری؟ یه فدراسیون روسیه که داغستانش 10 قوم مختلف داره، از چچن و اینگوش و نمیدونم کابادین و بالکاریا و چرکس و تاتارستان و باشکیرستان، اینا روس هن. آیا روسیه به اینا اجازه میده که استقلال پیدا بکنن و یک همه پرسی داشته باشن و از فدراسیون جدا بشن؟ بنابراین این یکی از اون تناقضات و از اون به هر حال دوگانگی های آشکاره که پوتین با اون جاه طلبی های بیمانندش داره دنبال میکنه که باور من به جایی نخواهد رسید.
آقای بخشیده با شما هم داشته باشیم همین نگاه رو، یعنی دو نوع نگاه رو شاهدش هستیم دیگه، از سمت سوریه و از سمت ایران.
بله من اجازه میخوام که از فرمایشات جناب آریان آغاز بکنم. اینکه در روسیه در داغستان همین اتفاقی که افتاد، خب کریمه، داغستان، اوستیای جنوبی، آبخازی ها، اینا همه کسانی بودن که حالا سوریه که حالا اونم میشه در همین فضا، این نگاه مثبت رو داشتن، استقبال کردن از این فضا. اما یه نکته‌ای که وجود داره، ببینید در روسیه بودجه زیادی رو به همین داغستانی‌ها اختصاص میدن، انقدر این بودجه اونجا زیاده که اونها دیگه نمیرن به دنبال این که حداقل توی این دهه گذشته اصلا دیگه بحثی وجود نداره که بخوام برن دنبال استقلال، به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری زیادی در اونجا انجام میشه و خب این همیشه مورد نقد بسیاری از شهروندان روس هم هم بوده که چرا اینقدر سرمایه گذاری میشه. اما ببینید در اوکراین G7 پریروز اعلام کرد که 48 میلیارد دلار از سال 2014 تا حالا کمک کردن، فارغ از این که مثلا دیگه آقای مکرون همین هفته پیش در واقع 1 میلیارد و 200 میلیون دلار داده، اینا فارغ از این 48 میلیارد دلار کمک کردن. خب اگر این 48 میلیارد دلار در کشور اوکراین اومده بود سرمایه گذاری شده بود برای مردم این کشور، و واقعا شما فکر میکنید که این کسانی که پناهنده شدن، این سطح از پناهندگی که میان تو روسیه، روسیه به اینا فقط داره 10000 روبل میده که 10000 روبل میشه 120 دلار، کسی برای 120 دلار میاد خونش رو رها بکنه که بخواد پناهنده بشه؟ من میخوام بگم که اون متاسفانه زیر ساخت ها هم شکل نگرفت و این اوکراین در واقع قربانی رقابت بین روسیه و آمریکا هست. اگر همین حجم 48 میلیارد دلاری که اومده بود، اگر واقعا قرار بود صرف بحث دموکراسی بشه، اگر واقعا قرار بود بحث زیر ساخت های اوکراین بشه، خیلی اوضاع متفاوت بود. که همین امروز ما شاهد این نبودیم که توی خود اوکراین هم به هر حال درسته که الان فضای ضد روسی وجود داره، اما اونجا هم اعتراض‌های توی این موضوع هنوز هستش.
خیلی ممنون آقای بخشیت، خیلی مایل بودم که این بحث رو ادامه بدیم ولی خب وقتمون رو به پایان هست. احمد بخشیت استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا در مسکو همراه ما بودند و حسین آریان کارشناس نظامی و تحلیلگر در نیوکاسل ما رو همراهی می‌کردند.